خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، با ما همراه باشید. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه‌ها، برنامه صدید به صورت زنده ویژه انتخابات ریاست جمهوری تقدیم به شما میشه. تراز انقلاب، دیپلماسی خارجی.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما خانم ها و آقایانی که برنامه صدید رو همینک میبینید و میشنوید. برنامه انتخاباتی صدید به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری تقدیم حضورتون میشه. امروز در مورد تراز انقلاب در دیپلماسی خارجی می‌خوایم صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم که برنامه صدید رو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن. رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن. فکر کنن.
انتخابات 1400، انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی صدید، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. صدید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
همطور که خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه صدید در مورد تراز انقلاب اسلامی در سیاست خارجی می‌خوایم صحبت بکنیم با اولویت‌های دولت 13 و چیستی و چگونگی تحقق دیپلماسی در تراز انقلاب اسلامی. امروز در استودیوی پخش برنامه صدید میزبان آقای دکتر مهدی سفری هستیم، از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین، اتریش و روسیه و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون آقای مصطفی محمدی، کارشناس دیپلماسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و جناب علی اصغر شفیعیان، کارشناس سیاسی و مدیر عامل سایت انصاف نیوز، و جناب پویا میرزایی، کارشناس مسائل بین الملل. دعوت میکنم که مباحث امروز صدید رو در حوزه تراز انقلاب اسلامی در دیپلماسی خارجی همراهی بفرمایید. حتما گفتگوهای مفیدی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای دکتر سفری، خدمتتون سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم که مسائلی که مطرح میکنید توضیح بدم خدمت.
انشالله. خیلی متشکر از حضورتون. جناب پویا میرزایی کارشناس مسائل بین الملل، خدمت اصلی هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و مهمانان عزیزی که اینجا تشریف دارن.
بله. جناب شفیان، خدمت اصلی هم روز بخیر میگم و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین و مهمانانتون.
خیلی متشکر. جناب محمدی بزرگوار هم از کارشناسان حوزه دیپلماسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر. خب عزیزان شنونده‌ای که برنامه سدید رو میشنوید، میدونید که دیپلماسی تراز انقلاب اسلامی همواره محل چالش بوده. برخی بر این باورن که ماهیت انقلاب اسلامی استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان عالمه و بر پایه همین اساس هستش که ما صراحت ویژه‌ای هم در قانون اساسی بر همین موضوع داریم. اما برخی این باور رو در واقع دارن که در دنیای امروز ایجاد رابطه بر پایه مصلحت ملی و اصول دیپلماسی و عرف رایج در رابطه بین الملل خلالی بر آرمان ها وارد نمی کنه، بلکه ابزار سیانت از آرمان ها و منافع و امنیت ملی نیز می تونه واقع بشه. می خواهیم دیدگاه متفاوتی که در حوزه تحقق دیپلماسی خارجی در تراز انقلاب اسلامی وجود داره رو امروز با مهمانان عزیز برنامه مورد مداقه بیشتر قرار بدیم. بر حسب به حال پیشکسوتی خدمت آقای دکتر سفری پرسش اول رو مطرح میکنیم که اساساً آقای دکتر سفری بزرگوار، زمانی که از دیپلماسی در تراز انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، منظور چه هست و چه مواردی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همونجور که جناب عالی فرمودید، با انقلابی که شکل گرفت و رهنمودهای حضرت امام و همچنین در قانون اساسی، چارچوب سیاست خارجی ما مشخص هست. اما فاکتوری دیگه هم که مقام معظم رهبری مطرح کردن، عزت و حکمت و مصلحت هم در این چارچوب مشخص شده در سیاست خارجی ما. اما متاسفانه ما میبینیم که با تغییر دولت‌هایی که داشتیم، هر دولتی سیاست خارجی رو بر به یک صورتی تعریف کرده و کار رو جلو برده و ما نتونستیم روی اون اصولی که داشتیم با کشورهای مختلف، حالا بعدا من توضیح خواهم داد، اون اساس کار خودمون رو تنظیم کنیم. یه مشکلی که من به نظر من هست اینی که سیاست خارجی ما با دولت‌ها تغییر می‌کنه و این سیاست خارجی با تعریفی که در قانون اساسی شده و مشخص شده و بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت می‌تونه در یک شورای، حالا شورای به قول معروف امنیت در سطح بالا تصویب بشه و در مجلس این هم باز تصویب شه که با، چون میدونید شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور رئیس اون هست، با تغییر رئیس جمهور هم روی گفتم سیاست عوض شده که ما تقریبا دیدیم سیاست خارجیمون سینوسی تغییر کرده.
بله.
خب ثباتی نداشتیم. حالا مثلا ما میگیم با کشور آ کشور ب، وقتی که صحبت میکنی راجع به اعتماد سازی میگه آقا شما وقتی که به ما احتیاج دارید میای طرف ما، وقتی که میبینید فرض کن اون نقطه نظراتی که اون دولت اون زمان داره، شما سویچ میکنید به اون طرف و ما نمیتونیم یک رابطه استراتژیک با شما چکار کنیم داشته باشیم.
خیلی متشکر آقای دکتر. عذرخواهی میکنم چون زمان بندی ما هم تقریبا 3 دقیقه برای هر کدوم از مهمانان بزرگوار هست، اجازه بدید دیدگاه های دوستان حاضر در استودیو رو بشنویم، باز برمیگردیم فرمایشات جناب علی رو شنونده خواهیم بود. جناب شفیان بزرگوار، نظر شما رو هم بشنویم که در این حوزه دیدگاه جناب علی چه هست.
عرض کنم من به نظرم میاد که حالا همجوری که جناب آقای سفری عزیز به درستی با توجه به حال تجربه‌ای که خودشون تو این حوزه داشتند اشاره کردند، ثبات بسیار با اهمیت هست، در حالی که ما سیاست خارجیمون بسیار ناپایدار بوده، سینوسی بوده بسیار، یعنی هر دولتی اومده تغییراتی توش شکل گرفته، هرچند بعضی ها رو بعضی از این سیاست ها رو میشود از هر نظری میشود درست دونست، بعضی ها رو اشتباه، اما بخشیش هم هست که همه الان بهش نگاه میکنن میگن اشتباه بوده توی بعد از انقلاب. خب حداقل اونها حداقل انتظاری نیست که اونها تکرار نشود. خب به هر حال ما از اول انقلاب شروع سیاست خارجیمون با صدور انقلاب، با یک شعار عجیب صدور انقلاب شروع شد و خب الحمدلله اون تقریبا تا یه حدی به یه نوعی کنار گذاشته شد.
جناب شفیعیان اگر بخوایم حالا عزیزان شنونده هم شاید براشون این پرسش ایجاد بشه که موقعی که ما در مورد سیاست خارجی صحبت میکنیم که برخی از رویکردها مثلا در همین 4 دهه گذشته جاهای اشتباه مونده، میشه خواهش میکنم مصادیق رو هم بفرمایید که دقیق تر بشه صحبت.
ببینید اصلا انگار که ما قرار بود که کشورهای دیگر رو بهشون انقلاب صادر بکنیم، فکر میکردیم انقلاب اصلا، الان بخوایم تعریف بکنیم انقلاب اصلا چی هست، هر کدوم از عزیزانی که اینجا هستند و مخاطبین یک تعریف متفاوتی رو از همدیگه دارن، بنابراین ما مفاهیم رو هم باید یه مداری اول بهش بپرازیم، یعنی خود انقلاب اصلا چیه هست
داله.
که میخواستن اون وقت صادر بکنن من نمیفهمم. الان شاید بعضی بگن نه ما از اون سیاست دست نکشیدیم، اما خب تعریفش رو تغییر دادن
داله.
یه زمانی فکر میکردن که مثلا این کشورهای دیگه اگر شیعه بشن، اگر دقیقاً بیان زیر نظر ما یکی بشن، خب این کارو که اصلا دیگه نشدنی است و اشتباه هم بوده، حتی بعضیا برای دخالت توی کشورهای دیگه دخالت مسلحانه حتی آمادگی‌هایی داشتن، می‌خواستن فکر می‌کردن که میتونن برن همه اینجاها دخالت بکنن، تا یه حد زیادی الحمدلله اونها تغییر کرده و همچنان یک بخشای دیگه از سیاستمون به اشتباه احساسی است. ما خیلی کف خیابونی داریم سیاستمون رو تنظیم میکنیم، یعنی اگر مردم در کف خیابون کاری رو کردن یا باید اون کار رو تو سیاست خارجی ببینیم، یعنی فکر میکنیم حتما اون رو باید
امتدادش باید در سیاست
خارجی، یا این که میخواییم یواشکی کاری رو انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم.
یعنی که تفاوتی بین عملمون با اون شعارهایی که پشت دیبون میدیم میخواییم حداقل اونجا تو رو دروایسی با مردم قرار میگیریم.
حالا من این نکته رو بگم چون بحث به هر حال بحث بسیار صریح و خودمانی و صمیمی است، دوستان هر موقع که احساس کردن باید وارد صحبت دیگر دوستان هم بشن این فرصت فراهم هست، یعنی حتما به نوبت نمیخوایم صحبت بکنیم. خواهش میکنم دوستان هر جایی که احساس کردید که میتونید وارد مباحث بشید، از نگاه شما به هر حال نکته‌ای که دوستی مطرح میکنن چالش برانگیز هست، میشه به هر حال طرح پرسش کرد و به هر حال از یک سوی دیگری گفتگو رو پی گرفت. شما جناب
بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم خدمت شما که ببینید بخشی از صحبت رو که هر دو بزرگوار به درستی فرمودند، به هر حال سیاست خارجی ما فراز و فرودهایی داشته و با دولت‌های مختلف میشه گفت حالا سیاست‌های مختلفی انتخاب شده. من این رو بیشتر ناشی از تفاوت ما الان نیم ایجاد بکنیم بین اصولی که در سیاست خارجی و دیپلماسیمون داریم و یه سری مبانی سیاست خارجی و دیپلماسی است که همه کشورها دارن، که همجورم که استاد عزیزم فرمودن حضرت آقام به این صحه گذاشتن این موضوع رو، این بحث حکمت منزلت و مصلحت. این حکمت منزلت و مصلحت در واقع ترجمان بومی ما هست از بسیار از نظریه های توزیع سیاست خارجی. این هم که به حال ما یک اصولی رو بعد از انقلاب به عنوان میوه و ثمره گفتمان انقلاب داریم، اونم سر جای خودش هست. این دوتا رو اصلا اتفاقا من این فراز و فرودها رو از بین این دو حرکت کردن نمیبینم. این فراز و فرودها بیشتر با خاطر گره زدن سیاست خارجی به نگاه در سیاست داخلی هست. یه نکته ای رو آقای دوست عزیزم جناب دکتر شفیعیان بله فرمودن، این که مردم کف خیابان میخوان ببینن. ببینید سیاست خارجی مثل بحث اقتصاد نیست، مثل بحث مسکن نیست که ما بکشونمش توی یک جایی که گره بخوره به مسائل داخلیمون. به هر حال سیاست خارجی همه جای دنیا متخصصین خودشو داره، تا در ایران هم همینطور هست. حالا اینی که الان یه صحبت‌های این چند وقت اخیر ایجاد شده، حالا این متخصصین وزارت خارجه هستن یا جای دیگه هستن، نه، در همه جای دنیا یک نهادی هست که سیاست خارجی اون کشور رو بر اساس مبانی امنیت ملی و منافع ملیش تعیین میکنه تو دولت‌های مختلف. ما همین الان نمونهش کشوری که روبروی ما هست داریم میبینیم دیگه، دولت عوض شده ولی در یه سری از مؤلفه‌ها فرم عوض شده، محتوایش تغییری نکرده. در ایران هم به نظر من باید اینجوری باشه. حالا خیلی نریم گذشته چی بوده، چون من دیدم برنامه شما در مورد در واقع بحث انتخابات 1400 و دولت جدید و اینها هست. من فکر کنم در ایران هم باید اینجوری باشه، یعنی یک مرجع ثابتی داشته باشه و حالا دیپلمات هامون هم نظر کاشون
است. ببینید
ایشون برداشت اشتباهی داشت از صحبت من اول تکرار کردم اصول و آرمان‌های ما را حضرت امام مشخص کردند. همچنین قانون اساسی امام اومده اینو چیکار کرده؟ این سیاست‌های خارجی و آرمان‌های ما و اصولی که ایشون گفتن ما مشخص کردیم. بعدش تکیه کردم حضرت آقا فرمودن که عزت و مصلحت و چی؟
حکمت.
ما چارچوب سیاست خارجیمونو تو این قالب می‌ریزیم. اما چرا تغییر کرد؟ یه روزی که میاد نگاه به شرق داره، یکی یه روز میاد نگاه به غرب داره. در صورتی که ما اگر با فلان کشور قدرت‌های نوظهور اومدیم یک ارتباطی رو برقرار کردیم، نباید 4 سال بعد با یک تغییر رئیس جمهور اون ارتباط رو قطع کنیم و سویچ کنیم به یه طرف دیگه. اینه که من میگم زیگزاگ زدن. من نمیگم به کف خیابون نگاه کنیم سیاست خارجی رو اومد، اما ما داریم فرض کنید
در اصل من حتی بنده صحبتم عذر میخوام بعد این صحبتم ناظر به صحبت آقای شفیعیان بود.
نه من اون بخش خدمت ایشون به نکته که من خواستم حالا بعدن دو سه ما باید چی کار بکنیم. ما اصلا بعد از انقلاب تو این 20 ساله هیچ توجهی به همسایه‌هامون نداشتیم، داشتیم اما بسیار پایین.
بله
ما بهترین همسایه‌ها رو داریم در جهت، ببینید سیاست خارجی یکی از فاکتورهاش مسائل اقتصادیه، این دیپلماسی اقتصادی بله. میتونه خیلی مسائل دیگر رو چکار کنه، مشخص کنه. شما ببینید در همین کشور ما همسایه عراق، حالا درسته تحولات اخیراً اتفاق افتاده، من این مثال میزنم که چیز تو کشور ما توانایی اینا داریم که 85% داروهای این کشور چکار کنیم، تامین کنیم. اینو میخوام به شما بگم. اما میبینیم دو تا کشور دیگه همسایه مثل اردن و ترکیه این 4 میلیارد دلاری که اینا دارن دارو وارد میکنن، بیش از 80% اونا وارد میکنن، ما تونستیم 30 میلیون دلار به این کشوری که هزینه‌ام کردیم چیز بشه. یعنی بی توجهی به با همسایه دیگه، حالا من توضیح خواهم داد خدمتون. و بعد با چه کشورهایی، من میگم باید ما با تمام کشورها ارتباط و سیاست ها رو داشته باشیم، به جز اسرائیل و به قول من فلسطین اشغالی مذاکره داشته باشیم. اما اولویت یک ما باید همسایه هامون باشن، بعد قدرت های نوظهور مثل روسیه، مثل چین، مثل هند و و مثل برزیل، و چجوری ما این سیاست ها رو توضیح کنیم تو به اون اهدافی که داریم. من نظرم اهداف اقتصادی باید اول باشه، بعد مسائل دیگر رو اینو داشته شون که حالا من توضیح خواهم داد. عذرخواهی میکنم.
بله آقای محمدی، فکر کنم شما نکات رو داشتید خلال صحبت آقای میرزایی اشاره فهمیدید که میخواید وارد گفتگو بشید. حالا بحثی که آقای دکتر سفری کردن بحث دقیقی است، یعنی چندی پیش هم رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردن که ما با 15 کشوری که در همسایگی ما قرار دارن، نگاهی که به به حال ظرفیت‌های اقتصادی یا میزان مراودات تجاری می‌کنیم واقعا یک ظرفیت بسیار پایینی است. مثلا که آقای دکتر سفری فرمودن از 4 میلیارد دلار بازار دارویی عراق تنها ما 30 میلیون دلارش رو در اختیار داریم، به رغم اینکه خب ما هزینه‌های سیاسی امنیتی زیادی رو هم برای عراق در چارچوب به حال استقلال پذیریش بعد از اشغال عراق توسط امریکا پرداخت کردیم. میخوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. حالا شما نکته‌ای هم که قبل اشاره فرمودید رو میشنویم.
بله اگر اجازه بدید من تصمیم گرفته بودم که نقطه عزیمت خودم رو تو صحبت‌ها ارزیابی وضع موجود و عملکرد 8 ساله دولت آقای روحانی تو سیاست خارجی رو ارزیابی بکنیم، درس‌ها و عبرت‌هاش رو بیان بکنیم و برای رسیدن به وضع مطلوب یه سری پیشنهاداتی رو به صورت ایجابی مطرح بکنیم. اما قبلش یه نکته‌ای رو در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای شفیعیان کردن من بگم. به نظر من ایشون مفهوم صدور انقلاب رو، من نمیدونم چه تلقی از موضوع صدور انقلاب دارن، ولی اینجور به نظر میرسه که حداقل نقطه قوت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اتفاقا ماهیت انقلابی اونه، نه اینکه نقطه ضعفشه. صدور انقلاب یا اون چیزی که در سند چشمانداز 1404 تحت عنوان سیاست خارجی الهام بخش ذکر شده، در واقع ذیل مفاهیمی مثل عدم سلطه پذیری یا دفاع از مستضعفان و اینجور مقولاتی از این سنخ. من نمیدونم مشکل این کجاست یا آقای شفیعیان دقیقا مقصودشون چیه که به این قسمت ایراد وارد میکنن. این موضوع بعد نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یا بعد معنوی اون خاص جمهوری اسلامی هم نیست. شما الان میبینید توی اسناد امنیت ملی آمریکا به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان، یکی از 4 تا اصل حیاتی معمولاً اسناد امنیت ملی آمریکا بعد معنویشه که میگه ما می‌خوایم ارزش‌های خودمون رو، سبک زندگی خودمون رو ترویج بدیم، هنجارهای خودمون رو ترویج بدیم. حتی الانم که چین در واقع توی مرحله رایز قرار گرفته و داره تبدیل میشه به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان و دایه ابرقدرتی هم داره، اونها هم به دنبال اینه. هیچ کشوری بعدش نمیاد از اینکه قدرت نرم داشته باشه. کسی این مفاهیم مثل قدرت نرم، حالا ممکنه عنوانش رو عوض بکنی، ولی مقصود از صدور انقلاب هم اینه. حالا اون چیزی که ایشون گفتن که مداخله در امور کشورهای دیگه،
میشه مثال بزنید از این صادرات که تا به حال داشتیم؟ 43 سال گذشته دیگه، یه چند تا از این صادرات
فکر کنم ادعای شما بود که شما باید مستاق به ما بگین که
شما میگید که کجاها صادر کردیم.
حتی من بعدش توضیح میدم کجاها رفته.
بله
درست نه، من به لحاظ مفهومی داشتم صحبت میکردم، شما گفتین که ما اشتباه کردیم. من به شما هم اول صحبت هم عرض کردم که بگین که کجاها، اولا مقصودتون از صدور انقلاب چیه و بعد بگید که کجاها اینا اشتباه بوده به ضرر منافع ملی ما تموم شد، اینا رو بگین.
خب مثال بزنید که کجا صادر کردیم و خیلی خوب بوده.
نه اصلا من اصلا نقطه عزیمتم اینجا نبود. شما ادعا کردین که یکی از مشکلات اساسی سیاست خارجی ما این بوده که تو صدور انقلاب رو تو اولویت قرار دادیم و خدا رو شکر که از اینم فاصله گرفتیم. من میگم که کجا اشتباه کردیم یا کجاش غلط بوده که باید فاصله میگرفتیم و این رو باید کنار میذاشتیم. به نظرم میرسه که اظهار نظر دقیقی نبود. حالا من نمیخواستم روی این موضوع اصلا تمرکز بکنم. به نظر من هم مشکل ما تو سیاست خارجی، همون که به اول بحث مطرح شد درباره تداوم و تغییر تو سیاست خارجی، یکی از مشکلات ما اینه که تغییرات توی سیاست خارجی باید متناسب با تحولات بین المللی و منافع ملی ما باشه. خیلی رفت آمد دولت‌ها و رویکردهای سیاسی شون نباید دخیل باشه. اصطلاحاً ما میگیم منافع ملیه، منافع حزبی و منافع جناحی نیستش که با اومدن یا رفتن یه حزب یا جناح تغییر بکنه. سیاست خارجی تو کشور ما هم خیلی دولت‌ها به این معنی نقش مستقلی توش ندارن و در واقع با مجموعه‌ای از قوا که تو کشور وجود داره تو سطح شورای عالی امنیت ملی که یه نهاد فراقوه‌ای هم حساب میشه، سیاست خارجی اونجا در واقع چارچوب بندی میشه. من اجازه بدید که برگردم به اون نقطه بحثی که می‌خواستم شروع بکنم. من می‌خواستم بحث رو از اینجا شروع بکنم که دولت آقای روحانی توی 8 سال گذشته چه نقاط ضعف و قوتی داشته و چه درس‌ها و عبرت‌هایی میشه از این در واقع سیاست خارجی گرفت.
آقای جو... خواهش می‌کنم اون زمان 3 دقیقه رو رعایت کنید، چون
می‌خوام یه رفت و برگشتی می‌خواد داشته باشه
و اینها. آره اینو داری در واقع رعایت زمان رو هم داشته باشیم بتونیم مباحث رو اینو چرخشی‌تر داشته باشیم. آقای میرزایی بزرگوار، حالا این بحثی که آقای دکتر سفری مطرح کردن شاید بشه به عنوان شاله اصلی بحث امروز ما هم باشه که واقعا برای مردم هم، یعنی غیر از فضای نخبگی، برای مردم عادی هم جای پرسش هستش که چرا واقعا با رفت آمد دولت ها، افول و ظهور دولت ها، به حال ما شاهد یه سری تغییرات در سیاست خارجی هستیم. اگرچه به گفته آقای محمدی خب کاملا طبیعی است بنا به تغییرات که در سطح سیاسی، امنیتی و اقتصادی در منطقه یا فرامنطقه رخ میده، ما باید رویکردهای تازه‌ای را هم اتخاذ بکنیم. ولی فارغ از این بحث طبیعی، جاهای ما ببینیم که واقعا یه دولتی میاد، حالا به تعبیر آقای دکتر سفری بزرگوار، نگاه به شرق داره، با یه سری رویکردها و اولویت‌ها، دولت بعدی میاد نگاهش به غرب هست، یه سری اولویت‌ها داره. اینجا ما در داخل هم در فضای نخبگی هم در فضای خارج از نخبگی دوچار یک برزخی میشیم، یعنی خیلی برامون روشن نیست چه اتفاقی داره تو سیاست خارجی میفته.
بله بنده عرض کردم خدمت شما، این دقیقا برآمده از این موضوع هست که حالا ما می‌خوایم بگیم سیاست خارجمون به نگاه جناحی یا سیاست داخلیمون گره بخوره. دولت‌های ما که میان در لوای وعده‌هاشون وعده‌هایی میدن که بخشش حالا یا میخوان نشون بدن تبیین میکنن یا واقعا متصل هست به سیاست خارجی. این باعث میشه که در سیاست خارجی هم سعی کنن اون وعده رو دنبال بکنن. بنده الان اینجا اصلا نمیخوام وارد این مدل بحث سلبی با احترام زیاد که آقای محمدی و آقای شفیعیان داشتن، ما الان نگاهمون به جلو باشه. الان اگه بخوام بریم وارد بحث سلبی بشیم و بررسی بکنیم، باید ببینیم 8 سال دولت آقای روحانی، 8 سال دولت آقای احمدی نژاد چی بوده. ایشون خودش 8 سال اونم مسائل زیادی داخلش هست. اما از مجموع اینها بگذاریم، از مستاخهاش، چیزی که به دست میاد این است که بنده عبت درس پس میدم خدمت های دکتر، ما باید اولا اینی که یک نگاه علمی داشته باشیم به جایگاه جغرافی سیاسیمون، به اون روابطمون اول با همسایگانمون. ما ببینیم از نظر ژئوپلیتیکی ما بکبون کشور دیگه ایم، اونها در واقع پشتیبان ژئواستراتژیک ما هستند. یعنی یه اینجور بحث هایی متاسفانه چون نشده، عرض کردم دولت ها وقتی که اومدن سعی کردن گره بزنن و یه نکته رو بسیار کامل درست فرمودن آقای محمدی که ما سیاست خارجی بحث منافع و امنیت ملیه، اصولی هم که ما داریم هیچ شکی درش نیست، ولی بعضی وقتا در بعضی از دولت ها تقلیل پیدا میکنه به منافع یک جریان یا یک گروه خاص. یعنی اون بحث منافع ملیش دیده نمیشه. به این خاطر است حتی اصلا ما میبینیم در ساختار اجرایی وزارت خارجه‌مون هم یه تغییراتی ایجاد میشه، در حالی که خیلی نباید اینجوری باشه. متخصص سیاست خارجی متخصص دیگه، مثل معمار، مثل نمیدونم مهندس نفت، این هم یک تخصصه. اینجوری نباید باشه که ما با جریان هامون بیایم افرادی رو جابجا کنیم. خب اونا کارشناسن، حداقل اگر میخوایم فرم جریانمون رو حفظ کنیم، اون جریان اون دیگه رو باید ببریم تو اتاق فکرامون، از نظراتمون رو استفاده بکنیم. این نکته خیلی مهمه. بحث بسیار مهمی هم که فرمودن این بحث نگاه شرق نگاه به غرب. ببینید ما کلا جامعهمون بعد از حداقل میشه گفت انقلاب مشروطه، کلا کلمه خارجه که میگن اصلا برمیگردیم ما اروپا رو میبینیم، یا حالا بعدن به تبعش دنبالش آمریکا رو دیدیم. در حال این که من همیشه فکر میکنم و توی حالا مقالات هم چندی بار اشاره کردم، نمونتاً همین برجام، حالا من کار ندارم خوب یا بد بوده، به عنوان یک پیمان، یه ابر پیمان، ما با 5-6 ما چرا نمیتونیم یک چنین چیزی رو با مجموعه های دیگه ای داشته باشیم، با اتحادیه آفریقا داشته باشیم، با آسیان داشته باشیم؟ یعنی میشه وارد این شد، حالا در یک سطح پایین بالاتری. اینجا یه موضوع بحث هسته‌ای و امنیتی ما بوده، اونجا نه، فقط میتونه اقتصادی سیاسی باشه، میتونه اقتصادی فرهنگی باشه. یعنی اگر نگاهمون رو باز بکنیم، باز برگردیم همون عرضی که داشتم، گره نزنیم به سیاست داخلی، تخصصی بهش نگاه بکنیم، یه مقدار این دوتا رو از همدیگه تفکیک بکنیم، اصولمون رو که داریم، مبانی هم بومی کردیم طی اون سه تا صحبت، این چنین نگاهی به دنیا داشته باشیم، من فکر میکنم که خیلی از این محلهای مناقشه‌ای که در سیاست خارجی هست اصلا حل میشه.
خیلی متشکرم آقای شفیعیان. حالا یه بحثی هم وجود داره، فارغ از این که به حال حالا یه دولتی میاد نگاه به غرب داره، یه دولتی نگاه به شرق داره، در چارچوب اون منظومه‌ای که سه تا در واقع مشخصه داره تحت عنوان عزت، حکمت و مصلحت، ما میتونیم یه به حال روابط ترکیبی داشته باشیم. یعنی اگر در واقع ساحت سیاست خارجی ما این سه مؤلفه رو ببینه، یعنی عزت، حکمت و مصلحت رو ببینه، حتما میتونه چه با دنیای غرب چه با دنیای شرق در ارتباط باشه و لزوماً در واقع رفتن به سمت تقویت همکاری ها با مثلا یک بلوک، یک به هر حال جغرافیایی مثلا در غرب یا در شرق، به معنای نفی دیگری نیست. یعنی میشود ترکیبی به این دو مقوله نگاه کرد. چرا این بحث رو خیلی ما در سیاست خارجیمون تو این 14 ندیدیم؟
ببینید، ما حالا عزت، حکمت، مصلحت حالا چیز بدی نیست، میشه چند چیز دیگه هم کنارش گذاشت. کلا همه اینها اصول اخلاقی است که بد نیست که اینها همش رعایت بشه. اینها توی کسی که علم دیپلماسی رو میخواند اینها رو بهش یاد نمیدن، چیزای دیگه بهش میگن. اینها هم با احترام به رهبری که به حال اینها رو مشخص کردن اما قواعد دیپلماسی به هر حال قواعد دیگری است، اونها رو باید رعایت کرد، باید حرفه‌ای بود. اگر قرار است که ما بزرگ بشیم، اگر قرار است که همونجوری که آقای میرزایی گفتن بتوانیم برجام و امثال برجام رو مثل همین سند همکاری که با چین داریم امضا میکنیم با دیگر جاها هم بتونیم امضا بکنیم و کارهای بزرگتری رو انجام بدیم، ما باید حرفه‌ای بشیم. چین با ما همکاری نخواهد کرد الا اینکه ما حرفه‌ای سیاست دیپلماسی رو بخوایم پیش ببریم. بله، احساسات رو باید ما کنار بگذاریم. اگر احساسات رو کنار بگذاریم، اگر بخوایم حرفه‌ای